عزیزالای حسینی از سرات گفتن من دوست دارم که همیشه خنده میکنه و دیگران را میخندانه. اطور نیست که آدم بیغمی باشه، بلکه او هم مشکلات خاص خودش را داره، ولی به نظرم که یک انسان خوب هست که سعی میکنه دیگران را شاد کنه.
خوشحال شدیم از که خود شما هم صحبت شدید. عبدالصمد تخلص به محمدیه، من خدمت شما هستم. طبیعتا وقتی که انسان یک وقت تلاش بکنه برای رسیدن به یک مقصد، وقتی که به اون مقصد یا هدف خود میرسه، یک حس درونی به انسان تشویق میکنه، به یک سمت یک جهت میده. کنمو او حس درونی خوب بستگی داره به اون میزان تلاش که شما در رسیدن به اون هدف داشتین. هر چقدر که شما بیشتر تلاش کرده باشین، وقتی که به اون مقصد برسین، به هدف برسین، طبیعتاً اون حسی بیشتر و شدیدتره. جامعه که ما زندگی میکنیم سرخوش کسی که از لحاظ اقتصادی و لحاظ مشکلات کمتر داشته باشین، لازم اقتصاد و به حساب روحی روانی خو آرامش داشته باشه، بس او کسا سرخوشتر به جامعه خو به حساب آدم های فعالتر هستن. این سرزنده هم به بین مردم میتونم گپ که باید و شاید بگن، خود مردم مزاق بکنن، شوخی میکنن، اون رفتارهای اجتماعی رو به حساب سرزنده تر هستن، بهتر انجام میدن. بیشتر همون زمانه که شما در یک عرصه هستی، در یک قسمت هستی، اون کسایی که این جمله رو برتون میگن در اون موقعیت قرار نگرفتن یا آرزوی بره ازیر دارن که بانه اون موقعیت قرار بگیرن. وقتی شما به اون موقعیت میرسی، اونا این احساس بکنن که کاش ما به جوازی بودیم، میگن خوش به حال تو که این موقعیت رو داری، به اونجا رسیدی و ما نرسیدیم.
عزیز و همراه همیشگی ما میترا جان حیدری از غزنی هم بر ما پیام دادن و گفتن که سلام، بعد از ای که کار و تحصیل را از ما دختران و زنان گرفتن، خیلی از ما رفتیم به سمت بعضی از هنرها مثل آرایشگری. دل ما خوش بود که رفتیم یک هنر را یاد گرفتیم و میتونیم از هنر ما کسب درآمد بکنیم، اما آل امور هم از ما گرفتن، ما چطور میتونیم شاد باشیم وقتی همه درها را بروی ما میبندن؟ ای در حالی است که 20,000 نفر از زنان و دختران افغانستانی که مشغول به کار آرایشگری در افغانستان بودن ممنوع کار شدن. امیدوار هستیم که این به قول معروف دشمنی ها با زنان و دختران در افغانستان به پایان برسه و اونا هم روی شادی را ببینن.
گلانه
سخنان حضرت علی علیه السلام که بارها شنیدیم درباره موافق بودن و موافق نبودن ایام و روزگار با آدمی است. روزگار همیشه بر وفق ما نمیچرخه و میخاطر ممکن هست که نسبت به او لحظه‌ای که در او قرار داریم شاد یا غمگین باشیم. امام علی علیه السلام در این زمینه میفرمایند روزگار دو روز است، روزی موافق میل و رضایت توست و روزی هم موافق میل و رضایت تو نیست. اگر موافق میل تو بود خوشحال و مغرور مشو، و اگر مطابق میل تو بود اندوهگین مباش، زیرا تو به هر دو حالت امتحان می شوی. با پایان برنامه امروز رسیدیم. خوشحال بودیم که در کنارتان بودیم. خدایا را نگهدارتان.
بسیار سپاسگزارم از همکاران خوبم در برنامه روی موج جوانی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم از شما که در این لحظه شنونده تکرار برنامه زبان نیاکان باشید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
کتاب نثر دری افغانستان. دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان سلام. اگر شنونده برنامه قبل بوده باشید، می دانید که ما در آنجا با یکی از خادمان زبان فارسی افغانستان پرداختیم، یعنی دکتر علی رضوی غزنوی، کسی که هم مقالات مهمی درباره وضعیت زبان فارسی کشور دارد و هم یک کتاب مهم دو جلدی با عنوان نثر دری افغانستان دارد. در برنامه پیش پاره ای از یک مقاله دکتر رضوی را نقل کردیم و حال به این کتاب می پردازیم. گفتیم که علی رضوی غزنوی تحصیلات خود در سطح دکتری را در تهران سپری کرد. رساله دکتری او گزیده ای از داستانهای نویسندگان معاصر افغانستان بود و همین رساله بود که بعداً با عنوان نثر دری افغانستان 30 قصه منتشر شد. در این کتاب داستانهای کوتاه از 30 نویسنده افغانستان گرد آمده است و کتاب را در سال 1357 شمسی انتشارات بنیاد فرهنگ ایران منتشر کرده است. اهمیت این کتاب به خصوص از این جهت است که برای اولین بار ادبیات داستانی افغانستان به صورت مفصل در ایران معرفی می شود. به این جهت در آن سالها که مردم ایران و حتی اهل ادبیات آن خیلی با فارسی افغانستان و نویسندگان آن آشنا نبودند، این کتاب یک پنجره آشنایی خوب با فارسی افغانستان برای مخاطبان ایرانی بود. با خصوص که در ادبیات داستانی خصوصیات بومی زبان بیشتر خود را نشان می دهد. آن مقدار که در داستانها واژگان فارسی خاص افغانستان به کار رفته است، طبیعتاً در شعر به کار نرفته است و از این روی کتاب دکتر رضوی یک منبع خوب برای آشنایی با فارسی افغانستان در ایران بود. رضوی غزنوی بعداً در سالهای مهاجرت در امریکا کار خود را ادامه داد و جلد دوم کتاب نثر دری افغانستان را منتشر کرد. در این کتاب مقاله ها، یادداشت ها و سفرنامه های از نویسندگان معاصر افغانستان منتشر شده است و به این ترتیب نمونه های دیگری جز داستان از زبان فارسی افغانستان در آنجا ارائه شده است. در این جلد دوم کتاب مقالاتی درباره وضعیت زبان فارسی افغانستان هم آمده است. یعنی کتاب علاوه بر این که خصوصیات نثر دری افغانستان را نشان می‌دهد، حاوی مطالبی خاص در این مورد هم هست. از این جمله است مقاله از ولی پرخاش احمدی که باز در برنامه دیگر با محتوای آن هم خواهیم پرداخت. مقاله دیگری که در کتاب نثر دری در افغانستان منتشر شده است، مقاله همزبانی و بیزبانی از محمد کاظم کاظمی است که باز با وضعیت زبان فارسی افغانستان اختصاص دارد. این مقاله بعداً گسترش یافت و در قالب کتاب همزبانی و بیزبانی منتشر شد که ما در برنامه دیگر باز به این کتاب هم خواهیم پرداخت. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار کفیل و معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با کاردار سفارت انگلیس در کابل. تلاش ایران و الجزایر برای گسترش همکاری های دو جانبه و توافق تهران و بغداد برای ایجاد مقرهای مشترک امنیتی و کنترل سرحدات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. کفیل و معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت انگلیس در کابل گفت که امارت اسلامی در پی آن است که با تمام کشورها روابط مثبت و سازنده بر اساس احترام متقابل برقرار کند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
انگلستان خواهان تعامل نیک با حکومت طالبان گردیده و این حکومت خواهان روابط مثبت بر اساس احترام متقابل با هم می باشد. کفیل و معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان گفت امارت اسلامی به شمول بریتانیا با تمام کشورها روابط مثبت و سازنده بر اساس احترام متقابل می خواهد. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا با نشر خبرنامه گفته است مولوی عبدالکبیر کفیل و معاون سیاسی ریاست الوزرا با شاه ظافر بریتانیا برای افغانستان و هیئت همراهش دیدار نمود. در این دیدار کاردار سفارت بریتانیا بر ضرورت احیای روابط افغانستان و بریتانیا و علاقمندی بریتانیا در این خصوص صحبت نمود. افزود که آنان به منظور آسایش افغانها با امارت اسلامی مشترکاً کار میکنند. کاردار سفارت انگلیس بر تداوم بحث‌های ذی‌علاقه میان حکومت طالبان و بریتانیا تأکید کرد و گفت بریتانیا یک افغانستان خودکفا مرفه را به نفع جهان می‌داند و به همین سبب خواهان تعامل مثبت با امارت اسلامی می‌باشد. وی به حکومت اطمینان داد که برای حل مشکلات موجود با آنها مشترکاً کار خواهد کرد. مولوی عبدالکبیر کفیل و معاون سیاسی ریاست الوزرا با اشاره به روابط افغانستان و انگلستان گفت که امارت اسلامی به شمول بریتانیا با تمام کشورها روابط مثبت و سازنده بر اساس احترام متقابل می خواهد. مولوی عبدالکبیر افزود که در نتیجه تلاش های امارت اسلامی از فساد و سایر نابسامانی ها جلوگیری شده و شفافیت در همه زمینه ها ایجاد گردیده است. کفیل و معاون سیاسی ریاست الوزرا همچنان گفت که در بسیاری از ادارات دولتی کارمندان زن بر حسب نیاز وظایف خود را در محیط کاری مناسب انجام می دهند و امارت اسلامی از حقوق زنان در چوکات شریعت حمایت می کند. این در حال است که دختران و زنان در این کشور خواهان باز شدن مکاتب و دانشگاه ها بروی دانش آموزان و دانشجویان و همچنان فراهم نمودن سهولت برای زنان در امور کاری کشور می باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مسئولان یک شرکت چینایی در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان برای سرمایه گذاری 350 میلیون دلاری در این کشور اعلام آمادگی کردند. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می دهد.
ارگ با نشر خبرنامه ای از سرمایه گذاری 350 میلیون دلاری شرکت پروسس و تجارت معادن فنچاین افغان در کشور در بخش های تولید برق، ساخت کارخانه سمنت و بهداشت خبر می دهد. بر اساس خبرنامه ارگ، مسئولان این شرکت چینی در دیدار با مولوی عبدالکبیر، سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان، در مورد فعالیت ها و خدمات خود در افغانستان معلومات ارائه کرده و اطمینان دادند که در چند ماه آینده حدود 350 میلیون دلار در بخش های تولید برق، ساخت کارخانه سمنت و بخش بهداشت در کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. فهیم شکری، آگاه مسائل اقتصادی و سیاسی، در این باره میگوید.
عواید داخلی باید به خاطر رشد اقتصاد و مصرف و حرکت های اقتصادی ما داشته باشیم. برای فعال کردن عاملین جی دی پی ما توجه بکنیم که برای رشد اقتصاد، بهبود تجارت و گسترش روابط تجاری ما مفید و مؤثر واقع میشه. پروژه های زیربنایی از این کمک هایی که در طول دو سال گذشته در افغانستان صورت گرفته فقط حرکت های مسئولیت غذایی بوده که قطعا به خاطر ثبات اقتصاد مؤثر واقع نمیشه.
مسئولان این شرکت همچنان تاکید کردند که علاقمند سرمایه گذاری بیشتر و پلانهای عملیاتی در افغانستان هستند. مولوی عبدالکبیر، سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این دیدار اطمینان داده که حکومت طالبان به چالش‌های مالی تمامی شرکت‌ها و سرمایه گذاران در کشور توجه داشته و به موقع با آنان رسیدگی خواهد کرد. شعبید بشیری، آگاه مسائل اقتصادی، همچنان در این باره میگید.
بیشتر اگر تارگیت ما کشورهای پرنفوس مانند چین و هند باشه، به منظور صادرات و سرمایه گذاری و داشتن تعاملات تجارتی و اقتصادی دارای مزیت است، چرا که به اساس تیوری های اقتصادی در هر نقطه که نفوس بیشتر باشه، در اون نقطه تعاملات اقتصادی و تجارتی بیشتر میتونه شکل بگیره.
مولوی عبدالکبیر همچنان در این دیدار گفته که بهتر از هر زمان دیگری فرصت برای سرمایه گذاری در افغانستان وجود داشته و از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی میخواهد تا از این فرصت استفاده کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات بایدن درباره مبارزه طالبان با القاعده را شرم‌آور و سوق دادن آمریکا در مسیر به رسمیت شناختن طالبان خواند. مایکل مک‌کال گفت که بایدن ادعا می‌کند که القاعده دیگر در افغانستان فعالیت نمی‌کند یا طالبان به نوعی به شریک امنیت ملی آمریکا در منطقه تبدیل شده است، اما این اظهارات بایدن کاملاً خلاف واقعیت است. و اضافه کرد که سخنان بایدن را تنها میتوان تلاشی برای سفیدنمایی روابط دیرینه طالبان و القاعده یا حرکتی برای سوق دادن آمریکا در مسیر به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان تفسیر کرد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اظهار کرد که این سخنان بایدن در حالی است که سازمان ملل و جنرال های ارشد ایالات متحده به طور مستمر گزارش هایی را از توانایی های روبرشت القاعده ارائه می کنند که نشان می دهد طالبان نه تنها القاعده را کنترل نمی کنند، بلکه برای اعضای آن کمک های مالی و همکاری امنیتی فراهم می کنند. مک‌کال با اشاره به گزارش تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد افزود، این گزارش نشان می دهد که روابط بین طالبان و القاعده همچنان نزدیک است. پیش از این تیم نظارت سازمان ملل در گزارش اعلام کرده بود که خطر تروریسم در افغانستان رو به افزایش است. مدیر کل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی گفت برنامه جمهوری اسلامی خدمت صادقانه به مهاجران افغانستان است. جشن بزرگ عید سعید قدیر با حضور شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی شب گذشته به میزبانی هیئت مذهبی فرهنگی صاحب الزمان در حسینیه جامع الحسین مشهد مقدس برگزار شد. در این مراسم حسین شرافتی راد، مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، با اشاره به نقشه‌های شوم دشمنان اسلام علیه جمهوری اسلامی ایران، از مهاجران افغانستانی مقیم ایران خواست هوشیار باشند. وی گفت دشمنان نظام جمهوری اسلامی در اغتشاشات سال گذشته و شیطنت‌هایی که از آن سوی سرحدات انجام دادند، به دنبال انحراف و اختلاف در بین جامعه بودند و در وهله اول مهاجرین افغانستانی را تومه نقشه های خودشان قرار می دهند. شرافتی را در بخش دیگر یه صحبت های خود به حضور مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت که ایران از لحاظ کیفیت خدمات و رعایت عدالت و انصاف نسبت به مهاجرین افغانستانی در جهان پیشتاز است. وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد پذیرش پناهنده دومین کشور جهان است گفت در واقع برنامه جمهوری اسلامی ایران خدمت صادقانه، کریمانه و مهمان نوازی مناسب به همه مهاجرین افغانستان است. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در پایان سخنان خود گفت سازمان‌های بین‌المللی اعتراف می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران در حوزه مهاجرین بسیار پیشتاز است و 70% مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی می‌کنند همانند یک شهروند ایرانی از امکانات و خدمات کشور بهره‌مند می‌شوند. وزیر امور خارجه ایران از تلاش تهران الجزیره برای توسعه مناسبات در حوزه های دیپلماتیک، علم و فناوری، کشاورزی و تجهیزات طبی خبر داد. احمد عطاف وزیر امور خارجه الجزایر که به تهران سفر کرده است، امروز در محل وزارت امور خارجه ایران مورد استقبال حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با احمد عطاف وزیر امور خارجه الجزایر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روابط تهران و الجزیره در مسیر درست قرار دارد افزود که دو کشور در سطح سیاسی همواره گفتگوهای نیرومندی داشته و این مسیر را ادامه خواهند داد. وزیر امور خارجه ایران افزود در گفتگو با وزیر امور خارجه الجزایر توافق شد دو کشور برای لغو ویزه سیاسی اقدام کنند و سپس برنامه‌ریزی‌ها برای لغو ویزه عادی عملیاتی شود. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به توافق ایران و الجزایر برای برگزاری کمیته پیگیری کمیسیون عالی مشترک دو کشور گفت این کمیسیون در سطح معاون اول رئیس جمهوری ایران و صدر اعظم الجزایر برگزار می شود. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران در ادامه با اشاره به اقدامات مفید الجزایر در سطح منطقه و افریقا به ویژه درباره تحولات سودان گفت از نگرانی های مشترک تهران و الجزیره بحران سودان و اعلام آتش‌بس فوری در این کشور است. وزیر امور خارجه الجزایر هم با ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت گفتگوهای مقامات دو کشور نشاط بیشتری بر روابط دو جانبه خواهد داد. اطراف روابط الجزایر و ایران را دارای ظرفیت توسعه بیشتر در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری دانست. این دیپلمات الجزایری با قدردانی از تلاش‌های ایران برای عضویت الجزایر در شورای امنیت سازمان ملل متحد افزود که در دیدار با وزیر امور خارجه ایران درباره بحران‌های کنونی در روابط بین‌المللی در نتیجه جنگ اوکراین، اقدامات استعماری در فلسطین و صحرای غربی و مشکلات و چالش‌های جنگ در یمن، سودان و لیبیا تبادل نظر کرده است. وزیر امور خارجه الجزایر همچنین ابراز امیدواری کرد که گام مهم ایران و عربستان برای اثرگیری روابط به تقویت همگرایی بین کشورهای منطقه در مقابله با چالش‌های پیشرو کمک کند. پس از حمله تروریستی به کلانتری 16 زاهدان همکنون آرامش و امنیت در مرکز ولایت سیستان و بلوچستان حاکم است. تصاویر خبرگزاری بین المللی ایران پرس نشان می‌دهد سرک منتهی به کلانتری 16 زاهدان و در دیگر سرک‌های اصلی این شهر در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران آرام است و تردد موترها و زندگی مردم مانند گذشته جریان دارد. صبح امروز یک تیم تروریستی 4 نفره که قصد ورود به کلانتری 16 زاهدان را داشت با مقاومت نیروهای انتظامی مواجه و پس از هلاکت تمام تروریستا اقدام کور تروریستی آنها ناکام ماند. سردار دوست علی جلیلیان فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان اعلام کرد وضعیت امنیت اطراف کلانتری به حالت عادی برگشته و کلانتری 16 زاهدان در حال خدمت رسانی به شهروندان است. سردار جلیلیان گفت که دو نفر از نیروهای کلانتری 16 زاهدان به نامهای ستوان علی کیخا و سرباز وظیفه مبین رشیدی پس از مقاومت در برابر تروریستا به شهادت رسیدند. فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان تاکید کرد هر 4 تروریست حمله کننده به کلانتری 16 زاهدان در درگیری به هلاکت رسیدند. وزیر داخلی عراق از توافق با جمهوری اسلامی ایران درباره ایجاد مقرهای مشترک امنیتی و کنترل سرحدات خبر داد. عبدالامیر شمری وزیر داخلی عراق امروز در گذرگاه سرحدی زرباطیه ولایت واسط با احمد وحیدی وزیر داخلی ایران دیدار و درباره مسائل مربوط به هماهنگی امنیتی مشترک، کنترل سرحدات بین المللی و آمادگی برای پذیرایی از زائران ایرانی در سفر 40 تبادل نظر کرد. عبدالامیر شمری وزیر داخلی عراق پس از دیدار با احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در یک کنفرانس خبری مشترک گفت درباره ایجاد مقرهای مشترک امنیتی در سرحدات بین المللی زمینی با ایران توافق شده است. وزیر داخلی عراق افزود هدف از ایجاد مقرهای مشترک امنیتی کنترل روند راهپیمایی اربعین حسینی است. اشمری تصریح کرد با سفر وزیر داخلی ایران به عراق درباره هماهنگی میان دو کشور و کنترل سرحدات بین المللی و همچنین آمادگی برای زیارت اربعین تبادل نظر شده است. بر اساس این گزارش در دیدار وزیران داخلی ایران و عراق، والیان بصره و واسط، رئیس گذرگاه‌های سرحدی و تعدادی از مقامات ارشد دو کشور حضور داشتند. ضرباطی از گذرگاه‌های مهم سرحدی عراق است که هر ساله پذیرای میلیون‌ها زائر از کشورهای همسایه و ویژه جمهوری اسلامی ایران است. این گذرگاه مرز زمینی عراق در منطقه ضرباطیه در ولایت واسط است که عراق را به مرز ایران متصل می‌کند و برای ترانسپورت کالا و مسافر بین دو کشور استفاده می‌شود. این گذرگاه هم مرز با شهر مهران در ولایت ایلام ایران است و در 150 کیلومتری بغداد قرار دارد. فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت آمادگی هوانیروز ارتش 5% بیش از میانگین جهانی است و این یگان میتواند کمتر از 2 ساعت در عرض کشور جابجا شود. امیر سرتیپ خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه این نیرو امروز بیش از 800 قطعه حساس و با اهمیت را در داخل تولید می‌کند افزود که در حوزه موشکی نیز انواع موشک‌های نقطه‌زن و همچنین سامانه‌های دید در شب بومی عملیاتی شده است. فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت سالروز بیعت کارکنان این یگان با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران با خبرنگاران گفتگو می‌کرد افزود که بیعت هوانیروز ارتش با امام خمینی رحمت الله علیه نقطه عطف در تاریخ نیروهای مسلح به شمار می‌رود. سرتیپ خلبان قربانی تصریح کرد هوانیروز ارتش در 3 روز نخست آغاز جنگ تحمیلی پاسخ خوبی به دشمن داد و سرنوشت جنگ را تغییر داد و این کار در شرایطی انجام شد که کشور آماده جنگ نبود. فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود که صدام در جنگ تحمیلی ضد ایران نقشی برای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران قائل نشده بود، اما هوانیروز ارتش در 3 روز نخست آغاز جنگ ضربات محکمی بر ارتش عراق وارد کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار کفیل و معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با کاردار سفارت انگلیس در کابل. تلاش ایران و الجزایر برای گسترش همکاری های دو جانبه. و توافق تهران و بغداد برای ایجاد مقرهای مشترک امنیتی و کنترل سرحدات. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
ماموران پلیس طالبان 6 فابریکه تولید مواد مخدر را تخریب و 10 نفر را در این زمینه بازداشت کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
چند فابریکه تولید مواد مخدر تخریب کردیده و شمار در پیوند و قاچاق مواد مخدر و جرایم جنایی گرفتار و بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با صدور اعلامیه میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات جداگانه 5 کارخانه مواد مخدر را در ولایت غور تخریب و 8 تن را در پیوند با آن بازداشت نموده است. همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر 1 کارخانه مواد مخدر را با 4000 کیلوگرم اومان در ولایت سمنگان کشف و 2 تن را در پیوند با آن بازداشت نموده و 420 کیلوگرم اومان را نیز در ولایت غزنی کشف و ریک کرده است. در این حال پلیس مبارزه با مواد مخدر 6 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت هرات، 2 تن را از ولایت اروزگان و 2 تن دیگر را با مقدار زیاد مواد مخدر از قبیل شیشه، هیروئین، چرس و تابلیتکه از ولایت کابل، پایتخت افغانستان بازداشت نموده است. در همین حال دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله میگوید که 43 تن در پیوند به سرقت، قتل، اختطاف، قمار، نظم عامه، انتقال اسلحه غیر قانونی و 1 دسته جرایم جنایی از ولایت‌های بلخ، اروزگان، تخار، ننگرهار، سمنگان و هرات بازداشت شدند. از این میان به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله نیروهای امنیتی 14 تن را در پیوند به جرایم جنایی از ولایت بلخ، 11 تن را در پیوند به سرقت، زورگویی و اخلال نظم عامه در اروزگان، 2 تن را در پیوند به اختطاف، 2 سارق و 3 تن دیگر را در پیوند به انتقال اسلحه غیر قانونی امراه 6 قمارباز از تخار، 2 سارق حرفه‌ای را در سمنگان، 2 تن را در پیوند به اقدام به قتل از ننگرهار و 1 سارق دیگر را از مربوطات ولایت هرات بازداشت نمودند. در همین حال 7 میل سلاح مختلف و نو همراه با سایر تجهیزات نظامی در ولایت میدان وردک از سوی پلیس مبارزه با تروریسم آن ولایت کشف و ضبط گردیده است. این در حال است که با استقرار حکومت طالبان گراف جرایم جنایی در افغانستان پایین آمده و تلاش در راستای جلوگیری از کاشت، برداشت و قاچاق مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی در افغانستان جریان دارد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
بیش از 100 نفر از جوانان افغانستانی دانشجو در ازبکستان پس از پایان یک دوره تحصیلی 4 ساله در رشته های زبان ازبکی و خط آهن دانش آموختگی خود را جشن گرفتند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
جشن فراغت 111 تن از جوانان افغان هم از آقایان و بانوان که پس از تکمیل دوره 4 ساله تحصیلی در کشور ازبکستان سند فراغت به دست آوردند. این جوانان در بخشای زبان و ادبیات ازبکی و خط آهن تحصیل کرده و سند فراغت به دست آوردند. در همین حال دانشجویان که از پوهنتون ویژه افغانها در ترمز کشور ازبکستان فارغ شدند، ظاهرا نگران بیکار ماندن پس از برگشت به کشور هستند. این جوانان میگویند هرچند در این مدت دانش و مهارت‌های خوب را فرا گرفتند، اما از نبود فرصت‌های شغلی در کشور ابراز نگرانی می‌کنند.
در افغانستان برای ما زمینه کار مهیا شد که ما بتانیم همو تحصیلی که آموختیم، همو علمی که گرفتیم برای دیگر جوانان، برای دیگر زنان، ما باید دختران همی علم آموختگی خود را به آنان هم بیاموزیم.
از دولت امارات اسلامی یه امیدواری را داریم که بتانه در سایه خط آهن که تحصیل کردیم زمینه کار فراهم کنه برای جوانان و همچنین ادامه تحصیل.
در همین حال مسئولان دولت موقت امارت اسلامی که در این همایش شرکت کردند، با آنکه وعده برای فراهمسازی فرصت‌های کاری چیزی نمی‌گویند، اما با برگشت دانشجویان تاکید دارند.
یکی وعده ماست و یکی هم موضوع است که ثابت است، وطن آرام شده و وطن ضرورت به بازسازی داره، وطن به کادر علمی ضرورت داره. بنابراین پالیسی امارت اسلامی افغانستان همی است که کادرهای علمی از خارج بیاین بعد از تکمیل تحصیلشان و در هر رشته که تحصیل کردن مصروف کار شوند. طبعا وطن ضرورت داره، امارات اسلامی افغانستان ضرورت داره به این کادر.
پوهنتون ویژه افغان ها از چندین سال به این سو زمینه تحصیلات عالی را برای صدها جوان افغان فراهم کرده است. مسئولان این پوهنتون میگویند پس از آغاز فعالیت این پوهنتون تا کنون بیش از 500 جوان از بخشای زبان ازبکی، خط آهن و مدیریت سند فراغت به دست آوردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
فرهنگ وزیر دادگستری سویدن گفت که دولت این کشور در حال بررسی تصویب یک قانون برای جلوگیری از هتک حرمت قرآن کریم است. یک افراطی سویدنی چهارشنبه گذشته تحت حمایت مقامات و پلیس این کشور یک جلد قرآن کریم را در بیرون مسجد اصلی استکهلم پایتخت سویدن سوزاند. این نخستین بار نیست که کشور سویدن در لوای آزادی بیان این اقدام موهن و هنجارشکنانه ضد مسلمانان را تکرار میکند. سال گذشته نیز این حرکت هنجارشکنانه و غیر انسانی مقابل سفارت ترکیه در استکهلم تکرار شده بود. وزیر عدلیه سویدن درباره تبعات تداوم این اقدام جنایتکارانه بر جایگاه استکهلم تصریح کرد که هتک حرمت قرآن کریم به امنیت سویدن آسیب رسانده است. هتک حرمت قرآن کریم همچنین به درخواست سویدن برای پیوستن به ناتو آسیب وارد کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت کشورش نمیتواند درخواست سویدن را قبل از توقف این اقدامات تایید کند. همکار آصف شینواری در حوزه شرق افغانستان گفتگوی انجام داده با محمد ناصر حلیمی از علمای دینی که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
محترم محمد ناصر حلیمی عالم دینی و استاد مرکز عالی تربیه معلم ولایت ننگرهار، اول خو تشکر میکنم که برای ما وقت دادین تا صحبتای با شما داشته باشیم و میخوایم سوال اول خودم مطرح بکنیم. شما در جریان هستید که چند روز قبل در کشور سویدن یک تن به قرآن مجید کتاب مقدس مسلمانان به حرمتی نمود. شما چی انگیزه را در عقب این عمل میبینید؟
به نظر خودم سوختاندن قرآن مجید که کتاب مقدس مسلمان است این یک فاجعه است و به نظر ما دو گونه انگیزه داره، یکی انگیزه داخلی و یکی انگیزه خارجی داره. انگیزه داخلیش ای است که مسلمان ها در داخل خود نزاهای بسیار بیمورد دارن، جنجال های مذهبی دارن، جنجال های تنظیمی دارن، تنش ها و جنجال های حکومتی با هم دارن و این فکر میکنم که از امیج سرچشمه میگیره که میگه اختلاف ایجاد کو و حکومت کو. دیگه تفرقه بین مسلمان ها یکی از عمده علت ها و اسباب ای است که آنها جرأت سوختاندن قرآن عظیمشان را میکنند. دوم موضوعی است که مسلمان ها هنوز هم در انکشاف منابع بشری و از طریق انکشاف منابع بشری استخراج منابع طبیعی را نمیتونن رشد بدن، نه یا نکردن که رشد بدن، به می خاطر مسلمان ها ضعیف ماندن. وقتی که یا ضعیف ماندن دشمن قوی شد، وقتی که دشمن قوی شد او باز تمام کینه و عداوت و بدبینی که داره به گونه های مختلف را اظهار میکنه. گاهی حمله میکنن برای یکی از ممالک اسلامی، شخصتش میکشه، جنجال را بینشان پیدا میکنه، مشکلاتشان روز به روز زیاد میکنه. دوم که است انگیزه خارجی است. انگیزه خارجی شیست که ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى. انسان در او وقت طغیان میکنه، سرکشی میکنه، حق تلفی میکنه وقتی که بفهمه که ما مستغنی هستم، اگر ظلم کردم کسی نیست که جواب دندان شکن و ما بده. دیگه وا فعلا میدان خالی میبینه. و دیگه موضوع بسیار اساسی ای است که آنها دانوز ایره درک نکردن که قرآن عظیمشان یک کتاب است رحمت للعالمین، رحمت للناس، رحمت للمؤمنین، هدا و رحمت للمحسنین، هدا و رحمت للمتقین. و اید موضوع را نمی فهمن. اگر امیر درک کنن امی کار نمی کنن، بخاطر ازی که وام انسان هستن می خواهن که توانمندی های عقلیشان، توانمندی های روانیشان، توانمندی های روحیشان رشد کنه و به اوج کمال برسن. اما اگر میرس فردا درک کنن و دعوتگره اسلام دعوت دین را در سویدن به زبان سویدنی و یا به زبان انگلیسی یا به دیگه زبان ها تشریح کنن، توضیح کنن، دیگه من مطمئن استم که امون تو گفته میشه که آفتاب اسلام در سالهای بعدی در اروپا میدرخشه. امو گپ ما شما میتنیم در زندگی خودان ببینیم. تقاضای این موضوع اینمیست به نظر من که که ما سطح دعوت تا بالا ببریم، در ترویج فرهنگ قرآن عظیمشان کار بکنیم. خانما و آقایان هر دویشان در پاری هر تخصصی که دارد باید در بخش از بخشای قرآن متخصص بشود، یا کم از کم در مو بخش که خودشان تخصص دارند، در مو بخش که چقدر آیات و احادیث سینبوی ما داریم امو را باید یاد بگیرن، تطبیق کنن.
شما هم مطلع هستن، رئیس جمهور امریکا گفت که کشور سویدن مستحق عضویت در پیمان ناتو می باشد. فکر نمی کنین امریکا، اسرائیل و حامیان آنها در عقب این عمل قبیح باشند و در پس پرده از آن حمایت می نماید؟
یک موضوعی است که تحلیل می خواهد، بررسی می خواهد. و چون امریکا فعلا پروژه هایی را که در ممالک اسلامی داره، ما فکر میکنیم که واره تعقیب میکنه، چون به خاطر متشتت ساختن و پراگنده ساختن مسلمان ها و فعلا در ممالک اسلامی کار میکنه و بسیار زیاد امریکا نیازمند است که این نیاز داره که در مسلمان ها باید نفوذ داشته باشه و اگر این کار بکنه دیگه نفوذ خود در داخل مسلمان ها عدس میته و شاید حماقت نکنه.
این نخستین بار نیست که دشمنان اسلام با توهین مقدسات اسلامی میپردازند. به نظر شما جهان اسلام باید چه موقف را بر علیه توطئه های دشمنان اسلام اتخاذ نماید؟
به نظر من مسلمان ها چند کار مهم و اساسی را باید بکنند. در رشد و انکشاف استعدادها و توانمندی های نسل ها زحمت بکشند، منابع بشری را رشد بدن، منابع بشری را در اوج پیشرفت برسانند. در رشد منابع بشری نسبت به تمام موارد سرمایه گذاری بسیار زیاد بکنند. دوم، مسلمان ها باید اختلافاتی که در بین خودشان هست را باید حل کنند. نقاط مشترکی که دارند در او باید با هم همکاری کنند. نقاط اختلاف که است در او یک دیگر را معذور بدانند. نقاط مشترک رشد بدن، انکشاف بدن، قوت بدن و یکی دیگر پشتیبانی کنن. روابط ممالک اسلامی باید با هم دوستانه شوه، به اساس اعتماد شوه، وسیله تقویت یک دیگر شوند، نه وسیله تخریب یک دیگر. دیگه بسیار مهم موضوعی است که به خاطر اینکه چیره روشن اسلام برای مردم معرفی شوه، باید دعوتگران بسیار با استعداد و لایق را در ذکور و در اوناس رشد بده. آنها رشد کنن، در ممالک اروپایی و امریکایی بروند و در آنجا چهره اصلی اسلام برای مردم واضح کنن. چون در مورد اسلام تبلیغات بسیار ناجوان مردانه می شود و این حقیقت که راز سعادت بشریت در قرآن نهفته است، حقیقت روشن می خواهیم که از مردم پنهان کنن. دعوتگرای اسلام، دعوتگران اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم باید مسئولیت خود در این موضوع درک کنند و با بسیار قوت شخصیت و نسل بعدی را رشد بدن و آنها من حیث دعوتگران دین در ممالک مختلف اقدام کنند، کار کنند و به فعالیت و فعالیت‌های دینی و فرهنگی خود گسترش بدن.
استاد محترم، با عنوان سوال اخیر، با آن هم که افغانستان در حال حاضر وضعیت جامعه جهانی را ندارد، اما وزارت خارجه امارت اسلامی با صدور بیانیه عمل بی حرمتی به قرآن را شدیداً تقبیح نموده است، شما با این موقف امارت اسلامی به کدام نظر میبینید؟
اینکه وزارت خارجه امارت اسلامی بی حرمتی قرآن را شدیداً تقبیح نموده واقعاً یک کار بسیار خوب و یک موقف بسیار عزتمند بود و باید این کار بکنه، به خاطر اینکه مکلفیت هر مسلمان، بلکه من میگم که مکلفیت هر انسان است. به خاطر اینکه قرآن عظیم شان تنها و تنها سعادت مسلمان تضمین نکرده. قرآن عظیم شان در داخل خود صورت نمل داره، صورت مرچه، صورت نحل داره، زنبور عسل. شما ببینین حتی اهمیت انسان چی میکنه که اهمیت حشرات هم در قرآن ذکر است. این گونه قرآن سر هر انسان با وجدان، با احساس و با غیرت حق داره که زیده فاشه، به خاطر اینکه این سلامتی تمام اقشار بشریت تضمین میکنه و از بشریت فراتر سعادت حیوان، سعادت نبات و سعادت آب و هوا را هم تضمین کرده است.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو به نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، این بود مجموعه خبری که تقدیم حضورتان شد. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه با بنده همراه باشید در برنامه آینده روشن.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموع برنامه های آینده روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه های گذشته با فعالیت های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با معرفی شرکت دانش بنیان آتبین خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شرکت تحقیقاتی و تولیدی و دانش بنیان عصر صنعت آتبین به طور رسمی از سال 2007 میلادی، یعنی 1386 هجری شمسی، در راستای ارتقای کمی و کیفی محصولات در حوزه پزشکی و سلامت به صورت کاملا تخصصی فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت حلقه رابط بین علم و دانش و صنعت در نوآوری، خلاقیت و ابتکار در پدید آوردن محصولات نوین در صنایع زیرساخت بیمارستانی کشور ایران است. تکیه بر دانش فنی داخلی و تکنولوژی روز دنیا و رصد جدیدترین یافته‌ها در زمینه محصولات پزشکی در این شرکت نهادینه شده است. این شرکت دارای گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی است. همچنین این شرکت با افتخارات زیادی دست یافته است. محصولات تولیدی شرکت عصر صنعت آتبین شامل اتوکلاو فوق سری TC کلاس B، اتوکلاو فوق سری، اتوکلاو بیمارستانی، اتوکلاو سری دندانپزشکی، اکسیژن ساز و بی خطر ساز زباله بیمارستانی است. از دیگر محصولاتی که بزودی به لیست کالاهای آتبین اضافه می شود، می توان به دست مصنوعی و سری جدید اتوکلاو دندانپزشکی اشاره کرد. در ادامه برنامه این هفته به طور مختصر با محصولات این شرکت دانش بنیان آشنا می شویم. همراه ما باشید. اتوکلاو فوق سری TC کلاس B یکی از محصولات شرکت عصر صنعت آتبین است که وسیله برای استریل ابزار و وسایل آلوده و استفاده مجدد برای بیماران محسوب می شود. دستگاه اتوکلاو فوق سری جهت استقرار در اتاقهای عمل، جهت افزایش کیفیت استریل و بهبود و کاهش عفونت‌های بیمارستانی بسیار کاربرد دارد. دستگاه به دلیل اهمیت استریل به نوعی قلب بیمارستان تلقی شده و در صورت از کار افتادن و یا نقص عمل کرد، تمامی اعمال جراحی و کارهای عملی درمان متوقف می شود. دستگاه اتوکلاو فوق سری کلاس B با نام تجاری TC کاملا هوشمند است و در هر ثانیه تمامی پارامترها را چک می کند که این امر سبب کنترل دقیق تمام مراحل استریل می گردد. زمان پیشگرم در این دستگاه با توجه به استفاده از تکنولوژی دبل چمبر در ساخت دستگاه حذف شده است. این دستگاه دارای 6 برنامه پیشفرض و قابل افزایش تا 10 برنامه است. زمان کامل استریل به همراه پریوکیوم و خشک‌کن ابزار 8 دقیقه و بدون پوشش 10 دقیقه است. زمان کامل استریل ابزار بسته‌بندی شده 25 تا 35 دقیقه است. همچنین قابلیت ارتقای برنامه و بروز رسانی بر اساس استانداردهای جدید و قابلیت تعریف سیکل اختصاصی جهت برآورده نمودن نیاز مرکز درمانی را دارد. اتوکلاو فوق سری تی سی کلاس بی در بخش استریل مرکزی بیمارستان ها و تمامی مراکز درمانی، کلینیک های جراحی، اهم از عمومی و تخصصی، مراکز چشم پزشکی، مطب های عمومی و دندان پزشکی، اورژانس های سرپایی، صحرایی، درمانگاه‌ها، مطب‌های مامایی، مراکز ارتوپدی و اتاق‌های عمل تمامی مراکز درمانی با توجه به اهمیت استریل سریع کلاس بی مورد نیاز و قابل استفاده است. دوستان عزیز شنونده، با برنامه آینده روشن از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم و در برنامه این هفته با معرفی شرکت دانش بنیان عصر صنعت آتبین و محصولات این شرکت میپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید. دستگاه اتوکلاو فوق سری دیگر محصول شرکت عصر صنعت آتبین است و برای اتاقهای عمل و استفاده مستقیم توسط پرسنل اتاق عمل طراحی شده است. دستگاه اتوکلاو برای استریل ابزار و وسایل آلوده و کنترل انتقال عفونت برای بیماران طراحی شده است. این وسیله با بخار و فشار عمل می کند و از طریق از بین بردن غشای سلولی عوامل بیماریزا این کار را انجام می دهد. این دستگاه در دمای 105، 121 و 134 درجه سانتیگراد و رنج فشار 1.1 و 2.2 بار کار میکند. مخازن این دستگاه تمام استیل L316 و استاندارد و دارای حجم 1,200,000 لیتر واقعی و قابل استفاده است. سیستم در این دستگاه منحصر به فرد و دارای الکترو گیربوکس و درایو کنترل است و نیاز به ریگلاژ مکرر ندارد. همچنین دستگاه نیاز به سیستم‌های مکمل ندارد و دارای سیستم آبگیری اتوماتیک از بخار است. 6 برنامه پیش‌فرض و قابلیت انتخاب دارد و بر اساس نیاز مرکز درمانی می‌توان برنامه‌های آن را افزایش داد. 20% زمان استریل نسبت به دستگاه‌های مشابه کمتر است و تمامی اتصالات آن از استیل ضد زنگ ساخته شده است. این دستگاه مورد نیاز تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، کارخانه های داروسازی و آزمایشگاه هاست. اتوکلاو سری دندان پزشکی یا لابوس محصول دیگری از این شرکت است. دستگاه استریل ابزار دندان پزشکی و پزشکی در سایز رومیزی و 23 لیتر با وسیله بخار 134 و روش کلاس بی و بخار 121 درجه سانتیگراد کلاس بی همراه پروکیوم و پوستوکیوم تولید شده است. اتوکلاو دندان پزشکی کلاس بی با رعایت تمامی استانداردهای بین المللی و جهت جلوگیری از انتقال بیماری های مختلف از فرد به فرد دیگر و بازار عرضه شده است. کاربرد این دستگاه بسیار آسان و سریع است و دارای سیکل کامل با همراه پیش خلا و خشک‌کن 15 دقیقه‌ای، حجم 8 تا 22 لیتر و در برقی است. همچنین این دستگاه دارای خشک‌کن بسیار قوی با قابلیت اجرای خشک‌کن اضافه در هر برنامه و همراه آبگیری هوشمند و اتوماتیک است. اتوکلاو سری دندان پزشکی لابوس قابلیت ارتقای برنامه و بروز رسانی بر اساس استانداردهای جدید را داراست و مجهز به سیستم کنترل هوشمند ورودی بخار آب و دارای 4 مدل طبقه بندی است. از دیگر ویژگی‌های این دستگاه می‌توان با قابلیت ثبت و مشاهده تعداد کل عملیات انجام شده دستگاه از زمان ساخت آن اشاره کرد. همچنین تعداد سیکل های موفق، اتصال به آب شهری با استفاده از فیلتر بدون نیاز به آب مقطر در این دستگاه قابل مشاهده است. اتوکلاو سریع دندانپزشکی لابوس آب را به صورت اتوماتیک و با وصل کردن خروجی آب به فاضلاب تخلیه می کند. مراکز دندانپزشکی، مطب‌های پزشکی، مراکز درمانی سرپایی، درمانگاه‌ها، مراکز مامایی، مرکز جراحی محدود، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها، مراکز داروسازی، مراکز دامپزشکی و آزمایشگاه‌ها مراکزی هستند که به این دستگاه نیاز دارند. شرکت عصر صنعت آتبین دستگاه دیگر به نام اکسیژن ساز مرکزی به بازار عرضه کرده است که تولید کننده اکسیژن مرکزی به روش PSE است. این دستگاه نیتروژن هوا را جذب کرده و با غلیظ کردن غلظت اکسیژن و ذخیره آن در مخازن تحت فشار، اکسیژن مورد نیاز بیمارستان را با خلوص بالای 90% تامین می کند. این دستگاه کارآمد، قابل اعتماد و دارای عملکرد مستقل و بدون نیاز به اپراتور است. همچنین دارای فیلترهای هشتگانه جهت کنترل کلیه ذرات خروجی است. این دستگاه قابلیت کارکرد همزمان شارژ و تخلیه اکسیژن جهت افزایش راندمان با مصرف انرژی پایین را داراست. اغلب از این دستگاه جهت تامین اکسیژن مصرفی مراکز پزشکی و درمانی، در صنایع دارویی و شیمیایی، در صنایع شیشه سازی، پرورش ماهی و صنایع غذایی بهره برداری می شود. یکی دیگر از دستگاه های تولید این شرکت دستگاه بی خطر ساز زباله بیمارستان است که به منظور خرد و استریل کردن و بی خطر سازی زباله های عفونی مراکز درمانی تولید شده است. این دستگاه زباله های عفونی بیمارستان ها را نابود کرده و از انتقال این عوامل از طریق زباله و شیرابه موجود جلوگیری می کند.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جا، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. در برنامه این هفته شرکت دانش بنیان عصر صنعت آتبین را خدمتتان معرفی کردیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
که در هیاهو گل کرد چون سیاوش،
ققنوس میتوان شد در شعله های آتش، در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موج ها بپرسید با صخره چند چندیم، بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه می